ساعت 7 شب در ایران. این صدای رادیو فرداست. شامگاه چهارشنبه 19 اسفند ماه 1394 در غروبی که در بیشتر مناطق ایران به نظر بهاری است. سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین‌های جهان خبر. همکارم مهتاب وحید یراد با دستی پر از خبر همراه ما در استودیو است. مهتاب،
با سلام به شما شنوندگان عزیز. ایران دو موشک بالستیک دیگر را در رزمایش موشکی خود به اهداف از پیش تعیین شده در فاصله 1400 کیلومتری شلیک کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، موشک‌های قدر F و H صبح چهارشنبه از ارتفاعات البرز شرقی به سمت اهدافی در سواحل موکران شلیک شدند. برد موشک قدر F که در آخرین روز رزمایش موشکی جمهوری اسلامی شلیک شد 2000 کیلومتر است. روز سه‌شنبه نیز در چارچوب این رزمایش چندین موشک بالستیک به سمت اهداف از پیش تعیین شده شلیک شد. به گفته مقامات نظامی ایران، در چند روز گذشته انواع موشک‌های ساخت ایران با بردهای 300 تا 2000 کیلومتر شلیک شدند. این رزمایش نظامی با واکنش تند جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا روبرو شد. دولت‌های آمریکا و فرانسه نیز گفتند شلیک این موشک‌ها می‌تواند نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل باشد. ایران می‌گوید برنامه موشکی این کشور دفاعی است و نقض توافق هسته‌ای به شمار نمی‌رود. همزمان علی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، میگوید موشک‌های 2000 کیلومتری ایران برای زدن اسرائیل است. خبرگزاری تسنیم به نقل از علی حاجی‌زاده نوشته است دلیل طراحی موشک‌های با برد 2000 کیلومتر هدف قرار دادن به گفته او دورترین دشمن یعنی اسرائیل است. فرمانده نیروی هوافضای سپاه تأکید کرده که اگر اسرائیل به گفته او شرارتی علیه جمهوری اسلامی بکند، ایران از نقاط مختلف آن را هدف قرار خواهد داد. آزمایش موشک‌های دوربرد ایران در چند ماه اخیر و مانور موشکی چند روز اخیر با واکنش کشورهای غربی به ویژه آمریکا روبرو شده است. وزرای خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا روز یکشنبه نشستی درباره گفتگوهای صلح سوریه برگزار می‌کنند. پنج وزیر خارجه روز یکشنبه در پاریس برای بررسی روند آتش‌بس در سوریه و تشویق گروه‌های مخالف با بشار اسد برای شرکت در مذاکرات صلح گرد هم می‌آیند. قرار است مذاکرات صلح سوریه در اواخر اسفند ماه در شهر ژنو سوئیس از سر گرفته شود. برخی از گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد پیش شرط‌هایی برای شرکت در این گفتگوها مطرح کردند. از جمله این پیش شرط‌ها قطع محاصره برخی از شهرهای تحت کنترل نیروهای اپوزیسیون است. آتش‌بسی که حدود دو هفته پیش در سوریه به اجرا درآمد تاکنون بارها از طرف نیروهای هر دو طرف نقض شده است. خبرگزاری رویترز از تلاش عربستان سعودی برای گرفتن 6 تا 8 میلیارد دلار وام از بانک‌های بین‌المللی خبر داده است. رویترز به نقل از منبعی که نخواست نامش فاش شود، نوشته است که عربستان از چندین بانک خواسته است پیشنهادهای خود را برای اعطای وام 5 ساله با امکان افزایش مقدار آن به آن کشور بفرستد. به دنبال سقوط قیمت نفت عربستان با کمبود منابع مالی، عربستان با کمبود منابع مالی کم سابقه ای روبرو شده است. کسری بودجه این کشور در سال گذشته به 100 میلیارد دلار رسید. تاکنون مقام‌های بانک مرکزی و وزارت دارایی عربستان درباره این موضوع اظهار نظر نکردند. و احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی منصوب شد. آیت الله خامنه ای در حکم انتصاب آقای علم‌الهدی از او خواسته است ارتباط با مسئولان و قشرهای گوناگون مردم همواره مد نظرش باشد. علم‌الهدی جانشین واعظ طبسی می شود که هفته گذشته بر اثر بیماری درگذشت.
سپاسگزارم از مهتاب. شما میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شامگاهی نگاهی خواهیم داشت به بازگرداندن پناهجویان ایرانی از استرالیا به ایران، رزمایش جدید موشکی سپاه پاسداران و عکس‌العمل‌های جهانی به آن و اختلاف‌های مالی ایران و روسیه بر سر ارسال موشک S-300 به ایران. روز چهارشنبه آخرین روز رزمایش موشکی سپاه پاسداران ایران برگزار شد. رزمایشی که در آن موشک‌های دوربرد تازه آزمایش شد. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
شلیک موشک‌هایی برای هدف قرار دادن اسرائیل. سپاه پاسداران ایران روز چهارشنبه در ادامه برگزاری مانوری به نام اقتدار ولایت دو موشک بالستیک به نام‌های قدر H و قدر F را با برد 2000 کیلومتری آزمایش کرد که به گفته امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای این نهاد نظامی برای هدف قرار دادن اسرائیل طراحی شدند. حتی خبرگزاری فارس گفته است روی بدنه این موشک‌ها به زبان عبری نوشته شده اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود. رسانه‌های رسمی ایران تصاویر و فیلم‌هایی از لحظه شلیک این موشک‌ها منتشر کرده و گفتند که آنها پس از شلیک از ارتفاعات البرز شرقی به هدف‌هایشان در سواحل مکران در حاشیه دریای عمان اصابت کردند. سپاه پاسداران ایران پیشتر در روز سه‌شنبه گفته بود که در چند روز گذشته انواع موشک‌های بالستیک دوربرد، میانبرد و کوتاه‌برد را در مناطق مختلف ایران آزمایش کرده است. جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه مقیم آمریکا، درباره ابعاد مختلف شلیک چنین موشک‌هایی می‌گوید:
این آزمایش یک تفاوت عمده داره با آزمایش‌های قبلی و اون این استش که کلیه موشک‌های آزمایش شده در واقع از سیلوهای پرتاب شدن که ادعا شده 500 متر عمق دارن و این یک مسئله به اصطلاح فنی تکنولوژیک نظامی استش که اگر این 500 متر عمق صحت داشته باشه اون موقع باید بگیم که یک دستاورد تازه‌ای هستش، اما در بعد بین‌المللی این میتونه مشکلاتی ایجاد بکنه، کمان که همین الان سناتورهای جمهوری‌خواه در آمریکا دارن فشار میارن که قضیه حتما باید در شورای امنیت مطرح بشه و به نظر اونها ایران داره آزمون میکنه جامعه بین‌المللی رو با وجود توافق اتمی که اخیراً امضا کرده.
رزمایش موشکی اخیر سپاه پاسداران نخستین رزمایش از این نوع پس از توافق هسته‌ای اخیر میان ایران و 6 قدرت جهانی محسوب می شود. مراد ویسی، تحلیلگر سیاسی رادیو فردا، درباره دلایل احتمالی برگزاری این رزمایش و آزمایش موشک‌های دوربرد در آن در مقطع زمانی کنونی می‌گوید سپاه پاسداران و حاکمیت جمهوری اسلامی اهداف مختلفی را در این زمینه دنبال می‌کنند.
4-5 تا دلیل داره به لحاظ بین‌المللی، چون راهبرد آقای خامنه‌ای و سپاه اینه که چالش با آمریکا را ادامه بدن علی‌رغم توافق هسته‌ای. در سطح منطقه‌ای می‌خوان به عربستان و اسرائیل اعلام کنن که اگر با ایران دچار چالش بیشتر بشن ایران توانایی نظامی داره که با اونها برخورد بکنه. در سطح ملی به نظرم بعد از توافق هسته‌ای دنبال این هستن که بگن سپاه و آقای خامنه‌ای بیشتر از دولت حسن روحانی در تعیین معادلات داخلی خارجی نقش داره و در سطح سازمانی هم سپاه میخواد دوباره نقشش رو بعد از انتخابات که تا حدی تضعیف شده بود چون فرسته مورد حمایتش رأی نیاورده بودن دوباره بازسازی کنه. البته نیروی هوافضای سپاه هم یک اهدافی به عنوان یک نیروی خاص داره که نسبت به نیروی زمینی و نیروی دریایی سپاه عقب نمونه.
وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفته بود که گزارش‌های منتشر شده درباره شلیک موشک‌های دوربرد را دنبال می‌کند و در صورت تایید از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد پاسخ مناسبی به ایران داده خواهد شد. باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، هم با صدور بیانیه این خواستار پاسخ فوری سازمان ملل به اقدام ایران شده است و پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، هم شلیک موشک‌ها را نقض قوانین بین‌المللی دانسته است. حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین‌الملل مقیم آلمان، درباره واکنش‌های احتمالی جامعه جهانی به اقدام اخیر سپاه پاسداران چنین می‌گوید:
داره جمهوری اسلامی روی یه حفره‌ای سوار شده که در مورد قطعنامه 2231 و برجام حاکمه. اونم به این معنا که اصولا مسائل تسلیحاتی آزمایش موشکی جزء برجام نیست. به همین اعتبار جمهوری اسلامی داره یه مقدار مانور میده، اونم به اعتبار اینکه شورای امنیت تصمیم قطعی در این قطعنامه نگرفته و با توجه به اینکه خب آقای روحانی خودش هم از وزارت دفاع خواسته که آزمایش موشکی رو با قاطعیت ادامه بدند، از اون بر بیانیه‌ای که جمهوری اسلامی بعد از قطعنامه 2031 به اصطلاح صادر کرده و گفته ما تبعیت نخواهیم کرد از این محدودیت آزمایشات موشکی، اینها همه به نوعی دست به دست هم داده که همچنان جمهوری اسلامی ریسک بکنه و تست بکنه، ببینه فضای بین المللی چه جوریه و تا کجا میخواد پیش بره. منتها در نظر بگیریم که آقای اوباما، دولت اوباما مجموعاً به خاطر سرمایه سیاسی که پشت این برجام گذاشته و اون رو خواسته به نتیجه برسونه، همچنان با یک موضع به اصطلاح کجدار و مریض با ایران رفتار میکنه در رابطه با این مسائل، اون هم در شرایطی که این آزمایش ها عمدتاً تهدیدی برای اسرائیل عنوان میشه، یعنی با یک سخنان تحریک آمیزی در رابطه با موجودیت اسرائیل ازش یاد میشه. این آقای اوباما هم اگر بتونه دووم بیاره در این موضعی که داره دولت اوباما، به هر صورت بعد از انتخابات نوامبر آمریکا مشکل خواهد بود. حتی خانم کلینتون دموکرات هم بیاد سر کار، این نوع گفتمان ایران، این نوع آزمایش‌های موشکی و این نوع مسائل تسلیحاتی بیش از اونها تحریک آمیز و مسئله ساز خواهد بود که بخواد آمریکا به خصوص در رابطه با امنیت کشور اسرائیل سرش کوتاه بیاد.
در قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد از ایران خواسته شده تا از آزمایش موشک‌هایی که به نوشته این قطعنامه برای حمله کلاهک هسته‌ای طراحی شدند خودداری کند. مهر ماه امسال که ایران موشک بالستیک اماد را آزمایش کرد، آمریکا آن را نقض این قطعنامه شورای امنیت دانست و تحریم‌های علیه تهران وضع کرد.
گزارش بابک غفوری آذر را شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه 18 اسفند ماه خبر داد که هیئتی از سوی حوثی‌های یمن برای مذاکره جهت پایان دادن به جنگ دو ساله یمن به عربستان سعودی رفته است. رویترز این خبر را به نقل از دو مقام ارشد تشکیلات اداری نواحی تحت کنترل حوثی‌ها مخابره کرده است. در همین ارتباط همکار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه ایلیا جزایری همراه ما در استودیو است. ایلیا، برخی از گزارش‌ها از توافق میان عربستان سعودی و حوثی‌ها بر سر آتش‌بس مرزی حکایت می‌کند.
بله، این خبر رو فرمانده ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی تایید کرد. این ائتلاف از دولت عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن حمایت میکنه، رئیس جمهوری که حوثی ها در پی سرنگونی دولتش بودن و مناطق وسیعی از یمن رو تصرف کردن که باعث بعد از اون ائتلاف عربی دخالت کرد. اینطور که ائتلاف عربی میگه شخصیت های قبیله ای در مناطق مرزی مداخله کردن برای برقراری آرامش در این مناطق و تا راه برای ورود مواد پزشکی و دیگر کمک‌های بشردوستانه به مناطق نزدیک اماکن درگیری باز بشه. این شخصیت‌های قبیله‌ای به نظر می‌رسه که میانجیگریشون مؤثر بوده و تا الان تا یه روزهای اخیر به ویژه شاهد آرامش در مناطق مرزی میان عربستان سعودی و یمن هستیم، مناطقی که تا یه ماه‌های گذشته بارها و بارها شاهد درگیری میان نیروهای عربستانی و شبه نظامیان حوثی بوده. در حقیقت این یک پیشرفت جدی میشه به شمار بیاد برای پایان دادن به 11 ماه تنشی که در این منطقه وجود داره. همینطور که گفتی روز دوشنبه مسئولانی از گروه حوثی به عربستان سعودی رفتن. ریاست هیئت حوثی ها رو محمد عبدالسلام سخنگوی رسمی این گروه و مشاور ارشد عبدالملک الحوثی رهبر گروه انصار الله بر عهده داشت. این مذاکرات به نظر میرسه که همچنان ادامه داره.
اخبار حاکی از اونه که سعودی ها و حوثی ها دنبال تبادل اسرا هستند.
تبادل اسرا در حقیقت صورت گرفته در یک مورد با همون میانجیگری که گفتم از سوی سران قبیله ای صورت گرفته. یک سرجوخه در ارتش یمن به اسم جابر اسعد الکعبی آزاد شده و در مقابل عربستان سعودی هفتن از شبه نظامیان رو هم آزاد کرد. هنوز راه حل سیاسی دو طرف بهش دست نیافتن، راه حل سیاسی مشخص. اینها بیشتر برای نشون دادن حسن نیت دو طرف داره صورت میگیره این تبادل و احتمال داره گام‌های بیشتری در روزهای آینده دو طرف بردارن.
وضعیت میدانی و انسانی در حال حاضر در داخل یمن به چه صورته؟
از نظر درگیری ها بیشترین درگیری ها همچنان در شهر تعز هست. شهر تعز و استان تعز کلید ورود به صنعا به شمار میاد برای نیروهای دولتی یمن و متحدانشون، یعنی نیروهای ائتلاف عربی. به نظر میرسه جنگ در تعز بیش از حد تصور طول کشیده، با وجود اینکه ائتلاف عربی و همچنین نیروهای دولتی میگفتن جنگی احتمالاً کمی آسون باشه، اما جنگ تا در این منطقه متوقف شده و درگیری ها در داخل این منطقه ادامه داره. بیشترین منطقه است که البته شاهد درگیریه، اما وضعیت انسانی در یمن وضعیت بسیار اسفباری گزارش شده از سوی نهادهای حقوق بشری، چرا که بعضی از مناطق همچنان محاصره هستند و رسیدن کمک های انسانی به اونها بسیار دشوار هست، اگرچه یمن کمترین تعداد پناهجو رو داره.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
روزنامه فاینانشیال تایمز روز چهارشنبه میزبان گرد همایی بود که هدف از آن بررسی و ارزیابی فرصت‌ها و چالش‌ها پیرامون الحاق دوباره ایران به اقتصاد جهانی اعلام شده است. این گرد همایی با هدف به زیر یک سقف آوردن نمایندگانی از حاکمیت سیاسی و بنگاه‌های تجاری ایران و نیز سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بین‌المللی توصیف و تشکیل شده است. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
هتل لندمارک در لندن روز چهارشنبه میزبان اجلاس یک روزه ای بود که هرچند برخی مقام‌های رسمی و اجرایی ایران در آن شرکت داشتند، اما هدف اصلی آن ارزیابی توانمندی‌های اقتصادی ایران و عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در شکل‌دهی به آینده آن اعلام شده بود. از همین رو از 26 سخنران این گرد همایی، 16 نفر آنان از مجموعه‌های خصوصی یا نیمه دولتی ایران بودند. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی مقیم لندن، هدف این گرد همایی را این گونه توصیف می‌کند:
این ارزیابی که شده اینه که اگه ما بخش خصوصی رو تشویق کنیم، این شاید بهترین راه بازسازی روابطه. من تصور میکنم نقطه اصلی این به شروع همکاری از اونجا باشه، نه دولت به دولت یا دولت چه، چون همون هم تو تهران هم تو لندن تو حزب محافظه‌کار حساسیت نسبت به مسئله هنوز بالاست و در این چارچوب این الان که شما فاینانشال تایمز رو میبینید این کارو میکنه. یک همچین پروژه مشابهی هم لویز لندن داره که به زودی یک سمینار خیلی بزرگی زده اهمیت خواهند گذاشت که شرکت های خصوصی ایرانی و نهادهای تجاری بانکی بریتانیایی و اروپایی اونجا خواهند بود که هم ملاقات کنند هم با هم دیگه مثلا تعویض ایده بکنند برای کار با ایران.
محمد نهاوندیان، رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، نخستین سخنران ایرانی این گرد همایی بود که نتایج انتخابات اخیر را تایید و دفاع از اصلاحات آقای روحانی ارزیابی کرد و آن را نشانی از پیشبینی پذیری اقتصاد ایران دانست. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران در سخنان خود گفت که اکنون زمان تأکید و اصرار بر اقتصاد است و نه سیاست. وی اظهار داشت که دولت ایران به دنبال تمرکز بر سرمایه‌گذاری خارجی، تقویت بخش خصوصی و بهبود محیط تجارت و سرمایه‌گذاری است. اما سخنان اینچنین با اظهار نظرهای هم همراه شد که جنبه‌های دیگری از اقتصاد ایران را بازگو می‌کرد که شاید چندان مشوق سرمایه‌گذاری و مشارکت خارجی در این اقتصاد نباشد. از جمله چارلی رابرتس از بانک سرمایه‌گذاری رنسانس کپیتال که معتقد بود بزرگترین خلأ در ایران نبود جریان روان و بدون مانع اطلاعات و عدم شفافیت است. مهرداد عمادی جنبه دیگری از این مشکل را این چنین تبیین می‌کند:
این اشتیاق واقعا در غرب هست که با ایران کار بکنن، ولی این تمایل اصلا وجود نخواهد داشت که برن با ایران به صورتی کار کنن که در هر گام در هر مرحله مجبور بشن که پرداختهای غیر قانونی یا پرداختهای کدر بکنن یا قراردادهای غیر شفاف بسته بشه. این اتفاق نخواهد افتاد، برای اینکه اتحادیه اروپا الان بسیار بسیار مقررات جدی در مورد شفاف سازی نوشتن، دولت بریتانیا اینو پذیرفت برای قراردادهای خارجی.
آسیم حسین معاون مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول هم پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی ایران در 2 سال آینده سریع خواهد بود، اما ثبات رشد اقتصادی نیازمند کار و تلاش بیشتری است که از جمله اصلاحات کلان مورد نیاز، پایین آوردن نرخ تورم، یکسانسازی نرخ ارز و تثبیت آن و نیز سیاست‌های مالی مستقل از قیمت نفت است. روز چهارشنبه همچنین اعلام شد که یادداشت تفاهمی بین صندوق ضمانت صادرات ایران و اداره حمایت مالی از صادرات بریتانیا به امضا رسیده است تا پوشش‌های بیمه‌ای، اتکایی و تأمین مالی مشترک خدمات اعتبارسنجی تجار دو کشور برقرار و صادرات بین ایران و بریتانیا تسهیل شود. وزیر تجارت بریتانیا در گردهمایی لندن اعلام کرد که در رأس یک هیئت تجاری سال آینده به ایران سفر خواهد کرد.
گزارش مهداد میردامادی رو شنیدید. گزارش ها حاکیست وزیر خارجه استرالیا قصد دارد در دیدار با محمد جواد ظریف در حاشیه سفرش به استرالیا موضوع بازگرداندن پناهجویان ایرانی را مطرح کند. وزیر خارجه استرالیا در فروردین ماه گذشته هم در سفری که به تهران داشت درباره بازگشت پناهجویانی که درخواست پناهندگی آنها در استرالیا رد شده با مقامات ایرانی گفتگو کرده بود. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
برخی از رسانه‌های داخلی استرالیا گزارش دادند جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا اعلام کرده مذاکرات با وزیر امور خارجه ایران در مورد بازگرداندن پناهجویان ایرانی پیشرفت‌های زیادی داشته است. استرالیا چند سالی است دست کم 400 ایرانی را در بازداشتگاه‌هایی در جزایر ناورو و مانوس نگهداری می‌کند. گزارش هاکیس در سفر محمد جواد ظریف به استرالیا در قالب سفر رسمی‌اش به کشورهای جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه در مورد این موضوع به صورت جدی گفتگو می شود. به گزارش روزنامه وست آسترالیان، استرالیا در مقابل بازگرداندن این مهاجران به ایران قصد دارد بورس تحصیلی به دانشجویان ایرانی اعطا کند، به ایرانی ها ویزای کار و گردشگری بدهد و تهران در سیدنی و ملبورن دفتر نمایندگی باز کند. وزیر خارجه استرالیا گفته تهران در دوره پس از برجام برای بهبود روابط اقتصادی و دیپلماتیک با کشورهای صنعتی تلاش می‌کند و همین موضوع را از دلایل اصلی پیشرفت گفتگوهای مربوط به بازگرداندن پناهجویان ایرانی برشمرده است. بنابراین گزارش تهران سال‌هاست که از پذیرش پناهجویانی سرباز می‌زند که پس از رد درخواست پناهندگیشان در استرالیا حاضر به بازگشت به ایران نیستند. بر اساس گزارش‌ها این روند باعث شده در حال حاضر دست کم 9000 ایرانی در استرالیا از نظر اقامتی در بلا تکلیفی به سر ببرند. مقامات استرالیایی میگویند بیشتر ایرانیانی که با قایق به این کشور میرسند مهاجران اقتصادی طبقه متوسط هستند و جزء گروه‌های قومی و اقلیت مذهبی نیستند. آنها تاکید دارند با برچیده شدن تحریم‌ها علیه ایران وضعیت شغل و تجارت برای این ایرانی‌ها در کشور خودشان بهبود می‌یابد و نیازی به پذیرش بیشتر مهاجران اقتصادی از ایران نخواهد بود. جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا فروردین ماه گذشته در سفری که به تهران داشت درباره بازگشت پناهجویان ایرانی که درخواست پناهندگی آنها در استرالیا رد شده با مقامات ایرانی گفتگو کرده بود. با این همه حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت امور خارجه ایران در همان تاریخ گفته بود ایران بازگرداندن اجباری را خلاف حقوق بشر می‌داند و به گفته او سفارتخانه‌ها موظف هستند زمینه بازگشت داوطلبانه ایرانی‌ها را به کشور فراهم کنند. آقای قشقاوی گفته بود اگر دیپورت اجباری در میان نباشد هیچ مشکلی نخواهد بود، چرا که به گفته او حق هر ایرانی است که به سرزمین مادریش بازگردد. بر پایه سیاست مهاجرت استرالیا حتی اگر درخواست پناهجویانی که با قایق به سواحل این کشور میرسند موجه تشخیص داده شود به بازداشتگاه ها منتقل می شود. از سال 2013 میلادی انتقال این گروه از پناهجویان به خاک استرالیا ممنوع شده و به جای آن به بازداشتگاه هایی در ناورو و پاپوآ گینه نو انتقال داده می شود.
گزارش آزاده ی اسدی رو شنیدید. اگر درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با شماره 20420221122112 تماس بگیرید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. با ذکر این نکته که این نظرات الزاماً نظر رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
ملت ایران رفتن رای دادن به کسانی که بدن، که اون بدتره نیاد سر کار. حالا دارن نقصه میکشن که یه هایی که رای نیاوردنه بیارن توی ملت ایران بیداره، میدونه رای به چه کسی دادن به چه کسی ندادن. اون بدتره نباید بیاد میده سر کار، باید قبول کنه که مردم اینا رو نمیخوان.
من یک کارگر ساده هستم، این همه فقر و بدبختی تو این مملکت، تمام بودجه و اقتصاد مردم را در اختیار سوریه و لبنان و یمن و کشورهای عربی قرار دادن، در حالی که ما با فقر و گشنگی داریم دست پنجه نرم میکنیم. به فریاد این ملت برسید. ای آقایون، احمد هستم از یاسوب، خدا نگهدارتان.
فقط خواستم در مورد آتنا فراغدوخنی صحبت کنم که تو زندانه، هیچ کس هم در مورد شخصی بوده، جلادا، قاتلا، دزدا، همشون آزاد.
مادر ندا آقا سلطان به مادر ستار بهشتی و ده ها هزار مادران داغدار در این 37 سال، در این 37 سال سیاه فکر میکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گزارش روزنامه روسی کامرسانت، ادعای رسانه‌های کویتی و اسرائیلی مبنی بر تعلیق دوباره ارسال سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران صحت ندارد، اما این گونه هم نیست که این قرارداد بدون مشکل در حال اجرا باشد. منابع کامرسانت میگویند ایران خواهان تغییر شرایط مالی این قرارداد است، اما روسیه به این مسئله مخالفت نشان داده است. ایران اعلام کرده که برای دریافت S-300 هیچ مشکلی ندارد. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
روزنامه روسی کامرسانت چهارشنبه نوشت گزارش‌ها درباره خودداری روسیه از ارسال سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران در مسکو باعث تعجب شد. یک شنبه گذشته روزنامه کویتی الجریده که مطالب آن متعاقباً در رسانه‌های اسرائیلی بازتاب گسترده داشت، مدعی شد مدارک ارائه شده از سوی اسرائیل که گویا از تحویل تسلیحات پیشرفته ساخت روسیه به حزب الله توسط ایران حکایت دارد، سبب شده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با هدف تنبیه تهران درباره تعلیق ارسال S-300 تصمیم بگیرد. روزنامه روسی کامرسانت به نقل از منابع آگاه که هویتشان فاش نشده این گزارش ها را رد، اما اعلام کرد اجرای این قرارداد به دلایل مالی با مشکل روبروست. ایوان سفرونوف خبرنگار کامرسانت و مؤلف گزارش جدید این روزنامه پیرامون S-300 درباره آخرین وضعیت این قرارداد چنین توضیح می دهد.
وضعیت بحرانی نیست، اما ساده هم نیست. طرفین درباره مشخصات فنی، تعداد سامانه‌ها و راه‌های ارسال آن به توافق رسیدند، اما بر سر مسائل مالی اختلاف نظر دارند. بر اساس قرارداد جدید، روسیه و ایران درباره ارسال 4 سامانه S-300 به ارزش نزدیک به 1 میلیارد دلار به توافق رسیدند و مقرر بود ایران این مبلغ را در 4 الی 5 قسط به روسیه پرداخت کند. اما ایران خواست تعداد قسط‌ها را افزایش دهد، با این بهانه که در صورت لغو دوباره این قرارداد پول کمتری در دست روسیه باقی بماند. این موضوع با اعتراض روبرو شد، زیرا 5 سال پیش که قرارداد پیشین فسخ شده بود، روسیه فوراً به ایران پیش پرداخت این قرارداد را پس داد. منابع ما میگویند درک میکنند که سقوط بهای نفت و کاهش درآمدها ممکن است ایران را واداشته تا در شرایط مالی قرارداد بازنگری کند. اما مذاکره کنندگان روس تأکید دارند که تمام مفاد هماهنگ شده قرارداد باید به طور کامل اجرا شود.
سه‌شنبه مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در خصوص آخرین وضعیت خرید S-300 و دیگر تجهیزات نظامی از روسیه به خبرنگاران گفت خبر شفاف این است که توافقنامه‌های لازم به انجام رسیده و مشکل برای انتقال S-300 وجود ندارد. او افزود فکر می‌کنیم در آینده نه چندان دور این امر محقق شود. چهارشنبه نیز خبرگزاری برون مرزی روسی سپوتنیک به نقل از یک مقام بلند پایه در وزارت دفاع ایران که نام وی منتشر نشد نوشت برخی مسائل فنی در رابطه با ارسال S-300 به ایران وجود دارد، اما تأثیری بر روند اجرای این قرارداد نخواهد داشت. نیکولای کاژانوف، کارشناس مسائل بین‌المللی در مسکو، میگوید که قرارداد S-300 با ایران نمیتواند اجرا نشود.
ایران از مهمترین کشورهای خاورمیانه و از بزرگترین خریداران تسلیحات روسیه در منطقه است، اما روابط ما در این زمینه پیشتر دو بار ضربه خورده و مطمئناً اگر ضربه سوم با آن وارد شود قابل ترمیم نخواهد بود. نمیدانم اکنون دلایل به درازا کشیدن تحویل این سامانه ها چیست، اما مطمئنم که این سامانه ها به عنوان نماد عالی بودن روابط مسکو تهران دیر یا زود در اختیار ایران قرار خواهد گرفت.
ماجرای فروش سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران بیش از 10 سال است که ادامه دارد. پاییز گذشته دو کشور بار دیگر در این زمینه قرارداد امضا کردند. ماه گذشته هنگام سفر حسین دهقان وزیر دفاع ایران به مسکو، خبرگزاری روسی ریا نوستی اعلام کرد که بخشی از برنامه سفر وی شرکت در مراسم ارسال نخستین محموله S-300 به مقصد تهران است. اما روز بعد سخنگوی کرملین گفت که به دلیل اختلافهای مالی تاریخ ارسال این سامانه ها به ایران مشخص نیست. آن رئیسکه رادیو فردا.
شنونده ی مجله های رادیو فردا هستید. اگر تازه به جمع شنوندگان این مجله شامگاهی پیوستید، سلام و درود، درود گرم ما رو پذیرا باشید. تا 8 شب به وقت ایران همراه شما خواهیم بود با گزارش ها و مطالب متنوع. در این مجله شامگاهی شما میتونید شنونده ی مجله هفتگی نماگر هم باشید. اما در این بخش از مجله شامگاهی فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا، مروری خواهد داشت بر اخبار ورزشی.
آخرین دیدارهای فوتبال لیگ برتر جام خلیج فارس در سال 94 در چارچوب هفته 23 طی روزهای پنجشنبه و جمعه، فردا و پس فردا برگزار خواهد شد. طبق برنامه 3 تیم صدر جدول عصر پنجشنبه به مصاف حریفان می روند. استقلال تهران پیشاهنگ جدول در ورزشگاه آزادی، میزبان پدیده مشهد تیم 10 است. استقلال خوزستان تیم شگفتی ساز این فصل که در مکان دوم ایستاده در بندر انزلی مهمان قوی سپید است که در این فصل با مشکلات فراوان، افتان و نالان خود را در رتبه 13 نگه داشته و ذوب‌آهن تیم سوم در اصفهان از سایپای رد پنجمی پذیرایی می کند. پرسپولیس که در رتبه 4 جدول قرار دارد روز جمعه در قم به مصاف سبا تیم علی دایی می رود. کشتی به عنوان یکی از ورزش‌های سنتی ایران که چشم و چراغ رشته‌های ورزشی این کشور برای کسب مدال در مسابقات المپیک و بازی‌های جهانی است، این روزها در آستانه المپیک 2016 به گفته رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی، با مشکلاتی روبروست. خادم که دیروز در این باره به حسن روحانی، رئیس جمهور، هم نامه نوشته، در گفتگو با سیما در این باره می‌گوید
اشکال نداره اگر دولت نمیتونه 20 تا قهرمان ملیش رو کمک کنه که اینها بتونن نتیجه‌ای که شایسته انتظار مردم و ملت ایران در مسابقات المپیک بگیرن، خب صراحتن اعلام کنه، هم تکلیف مردم روشن میشه، انتظارشون رو مردم از قهرمانانشون طبیعتاً تعدیل میکنه، هم تکلیف فدراسیون المپیک روشن میشه.
لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با 2 دیدار از دور برگشت مرحله 1/8 نهایی پیگیری میشود. چلسی که در بازی رفت در پاریس 2-1 به پاریس سن ژرمن باخته، امشب در لندن بازی برگشت را مقابل این تیم برگزار می‌کند و بنفیکای پرتغال در سرمای شدید روسیه باید با زنیت سن پترزبورگ مسابقه بدهد. بنفیکا بازی رفت را با 1 گل برده، اما دیشب در آغاز این مرحله رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو با 2 گل آسروم را برد و با تکرار نتیجه بازی رفت به 1/4 صعود کرد. وورسبورگ آلمان هم تاریخ سازی کرد و با پیروزی یک گل مقابل خنت بلژیک در مجموع با برد 4-2 در دو بازی رفت و برگشت برای اولین بار به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان راه یافت. و در انگلیس هم دیشب یک بازی تکراری از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی اف ای کاپ انجام شد که آرسنال با 4 گل میزبانش هال سیتی را در هم کوبید. توپچی های لندنی در 1/4 حریف واتفورد شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
لایحه ارزیابی زیست محیطی در مجلس شورای اسلامی تصویب نشد، موضوعی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مورد آن ابراز تأسف کرد و برخی از نمایندگان موافق با آن گفتند تصویبش میتوانست برای سلامت مردم و طبیعت کشور مفید باشد. بر اساس این لایحه، طرح‌های عمرانی و صنعتی باید با ارزیابی زیست محیطی و اطمینان یافتن درباره ضرر نرساندن به طبیعت اجرا می‌شدند. اما چرا چنین لایحه‌ای نتوانست موافقت اکثریت نمایندگان مجلس را به دست آورد؟ بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، میگوید لایحه ارزیابی زیست محیطی در مجلس شورای اسلامی رد شده است. خبرگزاری مهر گزارش داده این لایحه در 13 ماده تهیه شده بود. هدف از این لایحه ایجاد توازن و تعادل بین پروژه‌های عمرانی و صنعتی با الزامات زیست محیطی اعلام شده است. معصومه ابتکار که درباره این موضوع در شبکه‌های اجتماعی‌اش از جمله تلگرام گفته است، ارزیابی زیست محیطی از سازوکارهای مؤثر برای توسعه پایدار کشور است و به گفته او بدون تکیه به آن پیشرفت محقق نخواهد شد. دولت در سال 92 خورشیدی اعلام کرد در این زمینه لایحه‌ای را ارائه می‌کند. لایحه‌ای که به گفته احسان مهرابی، خبرنگار پیشین مجلس مقیم آلمان، سرنوشت نامعلومی پیدا کرده است.
بر اساس لایحه‌ای که دولت ارائه کرده بود، تمام طرح‌های توسعه‌ای کلان باید ارزیابی محیط زیستی داشتند و همینطور پروژه‌های کلانی که در شورای عالی محیط زیست مشخص شده بود هم باید ارزیابی محیط زیستی می‌شدند و در این لایحه ترتیباتی مشخص شده بود برای تامین بودجه ارزیابی محیط زیستی و دیگر جزئیات مربوط به این لایحه.
به گفته خانم ابتکار، ایران از قانون برنامه سوم تا کنون از امکان ارزیابی زیست محیطی برخوردار بوده و تمام طرح‌های بزرگ کشور مشمول این شرایط بودند، اما دولت این لایحه را ارائه کرده تا هم روزآمد و تکمیل شود و هم به صورت ماده واحده دائمی مصوب شود. اما همین لایحه اخطارها و تذکرات نمایندگان را در فضای پرتنش مجلس رقم زد. دلیل این میزان مخالفت با چنین لایحه‌ای چیست؟ احسان مهرابی، خبرنگار پیشین در مجلس.
نمایندگان مخالف معتقد بودند که این لایحه به تعطیلی پروژه‌ها منجر خواهد شد و از سوی دیگه هنوز شرایط و امکانات لازم از جمله شرکت‌های مشاوره‌ای یا موارد دیگه برای ارزیابی زیست محیطی پروژه‌ها وجود نداره. اولویت اصلی برای نمایندگان همچنان طرح‌های توسعه‌ای در استان‌ها هست و اونها معتقد بودند که این ارزیابی‌های زیست محیطی اگر باعث تعطیلی این طرح‌ها بشه، مشکلاتی مانند بیکاری، رکود و دیگر مشکلات اقتصادی را سبب خواهد شد. حتی آقای لاهوتی که رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس هست هم با این لایحه مخالفت کرده. به هر حال نشون میده که برای ایشون هم همچنان موضوعی مانند پروژه ها یا طرح‌های صنعتی در حوزه انتخابیشون در اولویت هست تا ارزیابی زیست محیطی پروژه ها. از سوی دیگه مرکز پژوهش‌های مجلس هم ایراداتی به این طرح گرفته بود و یک سری ایرادات اجرایی هم داشت. به طور مثال ایراداتی به این لایحه گرفته بود مرکز پژوهش‌های مجلس و از جمله عنوان شده بود که طرحی که نمایندگان مجلس در سال 92 داشتن از این لایحه که از سوی دولت داده شده جامعه تر بود و در لایحه دولت برای کسانی که ارزیابی محیط زیستی را رعایت نمی کنن مجازات هایی در نظر گرفته نشده و این عملا موضوع ارزیابی محیط زیستی را بلا اثر می کنه.
محمد تقی توکلی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری ایسنا گفته است این لایحه به نفع کشور بوده، اما به گفته او سوء تفاهمی برای نمایندگان شمال پیش آمده و تصور کردند با تایید این لایحه دیگر نمیتوان هیچ طرح صنعتی را اجرا کرد، بنابراین به آن رأی ندادند. برخی از نمایندگان موافق با این طرح گفتند اگر طرح آلوده کننده‌ای در کشور راه اندازی شود و اثرات زیست محیطی آن بررسی نشود، امکان دارد برای سلامت انسان و طبیعت ضررهای زیادی داشته باشد. چرا این بخش از سلامت و محیط زیست برای نمایندگان مجلس نهم موضوع چندان مهمی به نظر نمی‌رسد؟ دکتر نورالدین پیرمازن، پزشک و مخبر و سخنگوی فراکسیون بهداشت و درمان مجلس ششم و هفتم که حالا در آمریکا زندگی می‌کند، در این زمینه می‌گوید:
میشه گفت که در کنار این تخریب محیط زیست، نمایندگان مجلسی که منتسبین نهادهای امنیتی نظامی هستند آلوده به این روند فساد سیاسی فساد اقتصادی هستند که جرأت و شهامت روبرو شدن با این بحران‌های محیط زیستی ندارند.
در 9 ماه کاری مجلس در سال 94 خورشیدی، نمایندگان مجلس نهم 32 تذکر کتبی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست به رئیس جمهور دادند. معصوم ابتکار رئیس این سازمان چند پیش با انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس گفته بود نمایندگان به جای تصویب لوایح فقط ماسک میزنند.
گزارش آزاده اسدی رو شنیدید. اگر میخواهید شنونده مجلات هفتگی رادیو فردا بشید، از جمله مجله نماگر و روزهایی که این مجله پخش میشوند رو از دست دادین، میتونین به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اگر در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت ما مشکل دارید، میتونید به ما ایمیل بزنید به آدرس proxy@radiofarda.com. ما براتون نرم افزار سایفون 3 رو ارسال میکنیم تا بتونید از صدر فیلترینگ عبور کنید.
مروری بر فیلم‌های اکران نوروزی سینماهای ایران.
فردا که جا نداری نداری با عبدی.
I'm not Salvador.
من سالوادور نیستم.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
شماری از نمایندگان پارلمان اروپا خواستار وضع تحریم‌های جدید علیه مقامات روس، این بار در رابطه با پرونده نادیا سافچنکو، خلبان زندانی اوکراینی شدند و در رأس این فهرست سیاه نام ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیده می‌شود. آمریکا و اتحادیه اروپا بارها بر لزوم آزادی فوری سافچنکو تاکید کردند، اما روسیه غرب را به مداخله در امور قضایی این کشور متهم می‌کند. سافچنکو 6 روز پیش اعتصاب غذای خشک رو اعلام کرد. بیشتر میشنوید در گزارشی از آنا رایسکایا.
چهارشنبه دادگاه روسیه اعلام کرد حکم نادیا سافچنکو خلبان اوکراینی را 21 مارس دوم فروردین اعلام خواهد کرد. سافچنکو متهم است که در ژوئیه 2014 تیر ماه 1393 برای حمله ارتش اوکراین علیه جدایی طلبان در شرق این کشور هدف یابی میکرد و این حمله به کشته شدن دو خبرنگار روس منجر شد. دادستان خواهان 23 سال زندان برای وی است. ایلیا براوانوف گزارشگر روزنامه روسی کامرسانت که در تابستان 2014 از جنگ در شرق اوکراین گزارش میداد، اتهامات علیه سافچنکو را ساختگی میداند.
کسی که از تلویزیون خبرهای جبهه را دنبال میکند ممکن است باور کند که کشتار غیر نظامیان در شرق اوکراین عمدی بود، اما در آن 3 ماه تابستان که نیروهای دولتی به شبه نظامیان حمله می کردند تا اینکه در ایلووایسک نظامیان روس به این حملات پایان دادند، خط مقدم دائم در حال تغییر بود و طرفین درگیر شبانه روز مواضع یکدیگر را آتشباری می کردند. جنگ بود و در این جنگ نقش سافچنکو با نقش هر نظامی یا شبه نظامی دیگر تفاوتی نداشت. و همین دلیل نمیفهمم چرا او باید محاکمه شود. آن هم در روسیه که میگوید نقشی در این جنگ ندارد.
در چند روز گذشته در بسیاری از کشورها در اعتراض به محاکمه سافچنکو تظاهرات برگزار شد. آمریکا و اتحادیه اروپا محاکمه این خلبان اوکراینی را خلاف تعهدات روسیه در چارچوب توافق صلح مینسک برای پایان مناقشه اوکراین دانستند و بر لزوم آزادی هرچه سریع‌تر او تأکید کردند. سه‌شنبه 57 قانونگذار اروپایی در نامه‌ای به فدریکا ماگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار اعمال تحریم‌های شخصی اعم از جلوگیری از صدور روادید و ضبط اموال شخصی برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و 28 تن دیگر در روسیه و شرق اوکراین شدند. چهارشنبه سخنگوی کرملین گفت محاکمه سافچنکو کاملا قانونی است در حالی که تهدید رئیس جمهور روسیه به تحریم غیر قابل قبول است. دمیتری گلوخوفسکی، عضو انجمن نویسندگان روسیه که در نامه سرگشاده خواستار آزادی ساوچنکو شدند میگوید که به رغم امضای این نامه معتقد است دولت مردان روسیه از پایان محاکمه ساوچنکو هراس دارند.
محاکمه یک نظامی اوکراینی در روسیه به این اتهام که او در کشور خود وظیفه خود را انجام میداد از ابتدا مضحک بود. اما 20 ماه پیش که رهبران ما به دنبال ایجاد روسیه نو بودند، با این محاکمه احساسات عمومی را تحریک می کردند. طرح روسیه نو شکست خورد، اما کسانی که گولان را خوردند، بحث درباره ده ها میلیون نفر است. به این محاکمه به عنوان نوعی انتقام می نگرند. من معتقدم کرملین به همدستانش نگرانند که با پایان دادن به این محاکمه باعث نارضایتی گسترده خواهند شد و یا اصلا متوجه شدند فضای تنفری که در جامعه ایجاد کردند از کنترلشان خارج شده.
نادیا ساوچنکو همواره محاکمه خود را مضحک خوانده و تأکید دارد که باید بدون هیچ گونه پیش شرط آزاد شود و به اوکراین بازگردد. او پیشتر در اعتراض به بازداشت خود اعتصاب قضایی داشت که 83 روز به طول انجامید و از پنجشنبه 13 اسفند دست به اعتصاب قضای خشک زد و پس از 6 روز چهارشنبه گفت که به این اعتصاب ادامه خواهد داد. آن رئیسک رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شما میتونید به اینستاگرام رادیو فردا سری بزنید و آخرین اخبار و لینک های خبری رو به همراه عکس های متنوع در صفحه اینستاگرام رادیو فردا به آدرس instagram.com/radiofarda مشاهده کنید. همچنین شما میتونید عکس ها و مطالب خودتون رو از طریق آدرس @fardagram برای ما ارسال کنید. موج نام نمایشنامه‌ای است که این روزها با 18 بازیگر حرفه‌ای تئاتر در شهر آخن در آلمان بر صحنه است. این اثر نمایشی را رون جونز، نویسنده 75 ساله آمریکایی نوشته و رضا جعفری آن را به زبان آلمانی برای اجرا در تئاتر بازنویسی کرده. بحث محوری نمایشنامه موج بر چگونگی شکل‌گیری فاشیسم دولتی دور می‌زند. درباره نمایش موج بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
رضا جعفری 14 سال است کارهای نمایشی خود را به زبان آلمانی به صحنه می‌برد و تاکنون 12 نمایشنامه از نویسندگان معروف دنیا را برای اجرا در تئاتر آماده کرده. موج تازه‌ترین اثر نمایشی رضا جعفری است که با حمایت مالی 25000 یورویی شهر آخن این روزها در حال اجراست. این هنرمند ایرانی با ارائه کارهای نمایشی به گفته خود می‌کوشد دنیای واقعی و مسائل انسانی را آنگونه که می‌بیند بازگو کند. بحث محوری نمایشنامه این بار فاشیسم دولتی است. رضا جعفری:
در نمایشنامه موج من تمامی سعی خودم را روی فاشیسم دولتی بنا نهادم و اینکه این فاشیسم از توده‌های بیشکل آدم‌ها استفاده می‌کنه، آدم‌هایی که متأسفانه موقعیت نازلی در جامعه دارن و به دار اختیار گذاشتن قدرت و سرمایه و دادن اسلحه به دست اونها رو به یک شیطان در اصل تبدیل می‌کنه و با مغزشویی‌هایی که به طور مستمر روی این انسان‌ها انجام می‌گیره، این آدم‌ها به نوعی مسخ میشن و فاشیسم دولتی باکتری‌هایی هستن که نیاز به فضا دارن. متاسفانه همواره از شعارهای زیبا استفاده میکنن و آدمها پشت اون شعارها رو روش مکس نمیکنن که چه اهدافی پشت اون شعارها پنهان شده است. من فقط اون اتفاقاتی که افتاده به روی صحنه میارم، اما نتیجه گیری نکردم، هیچ وقت نتیجه گیری نمیکنم در تئاتر. اونو در اختیار تماشاگرم میذارم. در این نمایشنامه موج 18 نفر بازی میکنن و موزیک این نمایشنامه رو هنرمند و گیتاریست پاسکال فریکه نوشته که زنده اجرا میکنه روی صحنه. من 3 ترانه به زبان انگلیسی برای این نمایشنامه نوشتم که خواننده آلمانی لوسی اشرودر اونا رو میخونه. من در این نمایشنامه از 3 پرده عریض، راست و چپ و مقابل صحنه استفاده کردم به طول و عرض 8x4 متر و در تمامی طول نمایشنامه که نزدیک به 2.5 ساعت کاره، با عکس‌های مختلف و فیلم‌هایی که تهیه شده در این رابطه نمایش داده میشه. و یکی از دوستان ایرانی من در ایران که ایشون نقد نقاشن، نقاشی های خودشون رو برای من فرستادن و من اون نقاشی ها رو روی این سه صفحه لاین وان نشون میدم. البته هر کدوم این عکس ها در رابطه با موضوعی است که در صحنه اتفاق میافته و نزدیک به یک سال این نمایشنامه عمر من و بقیه اعضای این گروه رو به خودش معطوف کرد.
رضا جعفری را در نمایشنامه موج اثر ران جونز آمریکایی 18 بازیگر حرفه‌ای تئاتر و همچنین مرجان نقیه به عنوان طراح لباس یاری دادند. در کنار این هنرمندان، رضا جعفری این بار هم با اجازه مقام‌های قضایی شهر آخن از تنی چند از بزهکارانی نیز که در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند دعوت کرده به عنوان عوامل این نمایشنامه همکاری کنند. نمایشنامه موج تا 2 ماه دیگر در شهر مرزی آخن بر صحنه است. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 19:49 دقیقه است. همراه ما بودید در مجله شامگاهی چهارشنبه 19 اسفند ماه از ساعت 7 شب در ایران. سپاسگزاریم از شما. این مجله شامگاهی در اینجا در بخش گزارش ها و خبرها به پایان میرسه. اما اگر که همراه ما بمونید، در ادامه شنونده برنامه هفتگی نماگر، برنامه‌ای در ارتباط با اقتصاد ایران و جهان خواهید بود. و رأس ساعت 8 به وقت ایران تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو خواهید شنید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما بودم در 49 دقیقه گذشته. دعوت میکنم از شما همراه باشید با همکارم آرش حسنیا.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته درباره فساد اقتصادی در ایران، ریشه ها و نحوه مبارزه با اون با شما صحبت میکنیم. با من همراه باشید. شاید این جمله های غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در پایان دادرسی به پرونده اتهامات بابک زنجانی که به پرونده متهم نفتی معروف شده بود، چندان هم عجیب نبود.
حکم آقای بابک زنجانی و دو متهم دیگری که در این پرونده با ایشون محاکمه شدن در دادگاه بدوی صادر شد و دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده.
البته حکم اعدام برای بابک زنجانی بدوی است، به این معنی که هنوز جا برای اعتراض و تجدید نظرخواهی و تغییر حکم وجود دارد و آنطور که مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری گفته، در صورت همکاری بابک زنجانی و بازگرداندن پول نفتی که در دولت محمود احمدی نژاد در اختیار او قرار داده شده بود اقدام کند، دستگاه قضایی در مجازاتش تخفیف قائل خواهد شد. در نماگر که مجله اقتصادی رادیو فرداست، بحث ما بر سر ابعاد حقوقی صدور حکم اعدام برای متهمان فساد اقتصادی که به اتهام فساد فی الارض متهم میشوند نیست. اما حضور و بروز بابک زنجانی ها و محیط کسب و کاری که از این دست فعالان اقتصادی تولید میکند جای بحث دارد. بابک زنجانی نماینده و مصداق تشکیل یافتن طبقه ای از ثروتمندان در ایران طی سالهای اخیر است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران آنها را در سخنرانی هایی کاسبان تحریم نامیده است.
حالا البته کاسبان تحریم خیلی براشون سود داشت. کاسبان تحریم تو دبی بودن، کاسبان تحریم تو اروپا بودن، کاسبان تحریم تو چین بودن، کاسبان تحریم تو تهران بودن، همه جا این کاسبان تحریم بودن. اونا البته عصبانی ان از توافق.
در آن کاسبی از وضعیت خاص اقتصاد ایران، بابک زنجانی تنها نبوده است. احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد، مکانیزم شکلگیری این طبقه جدید را این گونه توضیح داده است.
در دوره‌ای که ما اون رو تعریف می‌کنیم به دوره تحریم‌ها، نه تنها بابک زنجانی بلکه عده زیادی دعوت شدن از مقامات که فعالیت بکنن برای اینکه این تحریم‌ها رو دور بزنن، به خاطر اینکه در اون زمان اراده حاکمیت و سیاست‌های اون این بود که به هر حال مقابله بکنن با تحریم‌ها و هر ابزاری رو که در شرایط عادی غیر قانونی غیر مجاز اعلام می‌شد در شرایط اضطراری با اون تعریف پذیرفته شده بود استفاده بشه.
به گفته این اقتصاددان، برای جلوگیری از فعالیت‌های غیر شفاف اقتصادی، قانون و مقررات در ایران کم نیستند.
در دولت پیشین فساد البته منحصر نمی‌شد به اون چیزی که صادرات نفتی و به هر حال آوردن پول از خارج به این شکل، اون هم در چارچوب خارج از مقررات. علارغم نقص قوانین و مقررات ایران، با این همه به اندازه کافی مقررات و قوانین وجود داشت برای اینکه بشه مانع اینجور عملیاتی شد. هرچند نمیشه انکار کرد که اقتصاد ایران، سیاست در ایران و سایر عرصه‌های دیگه از فساد ساختاری رنج میبرند.
فساد اقتصادی در ایران به گواه صاحب نظران و کارشناسان امر قضا و اقتصاد سری در عالم سیاست و قدرت سیاسی دارد. رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ملی مذهبی مقیم پاریس، نیز فساد در اقتصاد ایران را فسادی ساختاری می‌نامد.
ماجرای فساد اقتصادی در ایران همیشه هم ریشه سیاسی داشته و هم برخورد با اون ریشه سیاسی داره. ما در ایران یک فساد ساختاری داریم. این فساد ساختاری به هر حال ناشی از یه بخشیش دوگانه بودن قدرت در ایران هست. همین حالا هم در ساختار اقتصادی ما 40-60% اقتصاد پنهان هست، متصل هست به نهادهای انتصابی و افکار عمومی هیچ اطلاعی از اونجا ندارن و اگر در اونجا فسادی اتفاق بیفته به علت اینکه متصل به بخش قدرتمندتر ساختار سیاسی و قدرت در ایران هستند، حمایت میشن و هیچگاه پروندهشون به دقت بررسی نخواهد شد.
همنشینی قدرت سیاسی با منافع اقتصادی و رانت، مبارزه با فساد در ایران را نیز به مبارزه با ملاحظات سیاسی بدل کرده است. نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری مقیم تهران، بر این باور است که اگر دولت در سال 92 دست به دست نمی شد و حسن روحانی بر کرسی ریاست جمهوری نمی نشست، معلوم نبود بابک زنجانی امروز در برابر دادگاه قرار گیرد.
اصولاً آقای زنجانی با انتخابات خرداد 92 کشف شد. اگر نتیجه انتخابات خرداد 92 چیزی دیگری بود، کماکان آقای زنجانی به عنوان یک چهره فعال اقتصادی که خودش میگه بدبینی اقتصادی بودن به کارش ادامه میداد.
مبارزه با فساد در ایران سابقه طولانی دارد، سابقه که حتی از طول عمر رژیم سیاسی کنونی فراتر میرود. در سالهای گذشته آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اظهاراتی صریح در باب مبارزه با فساد داشته است.
حرف زدن راجع به فساد فایده ای ندارد. با دزد دزد گفتن دزد از دزدی دست بر نمی‌دارد. باید رفت وارد شد. مسئولان کشور، روزنامه که نیستید شما که راجع به فساد حرف میزنید. خب ولی روزنامه راجع به فساد ممکنه حرف بزنه. من و شما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم. حرف دیگه چیه؟
اما همزمان نهادها و سازمانهای وابسته به بیت رهبری یا زیر نظر او از پرداخت مالیات، نظارت دستگاه‌های ناظر و تعهد به انجام فعالیت‌های شفاف معاف بودند. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم پاریس، از همین زاویه نگاه ریشه های اقتصادی فساد در ایران را با اشاره به نمونه بابک زنجانی تحلیل می کند.
بسیاری از تحقیقات جامعه شناسانه نشون دادن که نسبت معکوسی بین آزادی بیان و به ویژه آزادی مطبوعات با فساد اقتصادی وجود داره. چون این گونه پرونده ها رو نمیتونن مطبوعات به خوبی دنبال بکنن، همین حالا ابهامات فراوانی روی این پرونده هستن. اصلا چه کسانی ایشون رو معرفی کردن به وزارت نفت و این همه اموال مردم که دست ایشون و همکارانشون که حالا در پرده هستن و احتمالاً در خارج از کشور هستن، این به لحاظ اقتصادی در واقع قطع امید کردن از اون اموال بسیار فراوان و ارز بسیار زیاد ملت ایرانی که دست همکاران ایشون در خارج از کشور هست.
آنچه پس از اعلام نتیجه رأی دادگاه متهم نفتی در رسانه‌های ایران فراوان خوانده و شنیده شده، محدود ماندن برخورد با حلقه‌های پایینی زنجیره فساد شکل گرفته است. بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی، چند ماه قبل این پرسش‌های بی پاسخ را مطرح کرده بود.
بیش از 2 میلیارد دلار پول دولت با مصوبه کارگروه نفت دولت که رئیس بانک مرکزی امضا کرده، چند تا وزیر امضا کردن، دادن به ایشان، امضاشون هست. بل. که امضا کردن که ما بدید به این بانک FIIB پول بده. این بانک هم اصلا منش چیه هست؟ یه بانکی در تاجیکستان رفتن، اون آمده تو مالزی دوباره یه بانک دیگه درست کرده. بیشتر 2 میلیارد 700 میلیون دلار پول بیت المال. تازه بعضی آقایون زبانشون یمتونی هم درازه، طلبکارم هستن، ما نجابت میکنیم حرف نمیزنیم، زبانشون هم درازه.
آدرس های بیژن زنگنه و اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی از همکاری چهار وزیر دولت محمود احمدی نژاد و رئیس کل بانک مرکزی او با بابک زنجانی منجر به حضور آنها در این پرونده و حسابکشی از آنان نشد. نعمت احمدی حقوقدان مقیم تهران به محدود ماندن برخورد با متخلفان مفسدان پرونده متهم نفتی به حلقه های آخر این زنجیره انتقاد دارد.
چون که سامیک های آقای زنجانی رو به مجموعه نفتی باز کردم و چرا اینا مسئول از تعقیب بودن؟ من که نمیتونم فردا برم شرکت نفت بدم و من میخوام نفت بدم و آقایونم به من نفت بدم. باید یک بستر مناسبی از افرادی باشد که در موارد مشابه و دیگر موارد هم احتمالاً چنین کارهایی انجام داد. این سر قضیه عدم رسیدگی به وضع این افراد از موارد و مصادیقی است که تو این پرونده مخفی.
بابک زنجانی شدیدترین حکم ممکن یعنی مرگ را دریافت کرده است، همچون متهمان دیگر پرونده‌های معروف مفاسد اقتصادی سال‌های اخیر. اما این حکم شدید چقدر می‌تواند در پیشگیری از موارد بعدی فساد کارساز باشد؟ نعمت احمدی وکیل و حقوقدان به این پرسش پاسخ داده است.
در مورد اینکه آیا اعدام یا تشدید مجازات مانع از تخلف میشه، نه، این تجربه تاریخیه نشون داده شده. ما در مورد مواد مخدر داریم، میگن نمیدونن که با هم مواد مخدر اعدام میشن، این همه رو داریم.
به باور کارشناسان و صاحب نظران امر، بدون اعمال شفافیت در فضای کسب و کار، واگذاری تصدیگری های دولتی به بخش خصوصی واقعی، گردش آزاد اطلاعات در اقتصاد ایران و حذف زمینه‌های ایجاد رانت برای اهالی قدرت سیاسی بعید است مبارزه با فساد در اقتصاد ایران سامانی قابل توجه یابد. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از اینکه تا پایان این برنامه من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.